بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول حقیقت الانشاء بود که مختار ما شد ایجاد المعنا باللحظ. مقام دوم در مدلول هیئت جمله انشائیه است که بحث امروز ماست. هیئت جمله انشائیه سله، مدلول این هیئت چیست؟ یا مدلول ادات جمله به اصطلاح انشائیه، مثل هل ذهب زیدون، این جمله انشائی است اما دالش چیه؟ لفظ حله. اما در سله و اذهب چیه؟ دالش اون هیئته. میخواد ببینیم آقا مدلول هیئت در جمله انشائیه چیست؟ در اونجا لفظه، لیته، لعله، اونجا لفظه، در ندا حرف یا. خدمتتون عرض کنم که در اینجا فقط هیئت، مفاد این هیئت و مدلول این هیئت چیه؟ ما کلن در معانی حرفیه که قبلا تو بحث کردیم، ما یه سه تا نظریه رو داشتیم در هیئت جمله مثلا خبریه. یکی مسلک آخون که با توجه به مبنایی که در معنای حرفی داره، یکی مرحوم آقای خویی با توجه به مبنایی که داره، یکی هم مشهور. مرحوم آخون وقتی خواسته توضیح بده آقا مدلول هیئت رو در جمله انشائیه، فرموده وضعت لطلب الانشائی. مرحوم آخون گفته وضعت لطلب الانشائی. ایشون چطور در اونجا میگفت من مرادف با ابتدا هستش، اینجا هم میگه آقا هیئت یعنی چی؟ یعنی الطلب الانشائی، هیئت وضعت لطلب الانشائی. طلب رو که عبارت از سعی نحو المقصود به دو قسم تقسیم میکنم، طلب تکوینی و طلب انشائی. ایشون فرموده وضعت لطلب الانشائی. کفایه صفحه 69. مرحوم آقای خویی چی فرموده؟ فرموده وضعت لدلالت علی ابراز الامر الاعتباری نفسانی. اونجا میگه وضعت در هیئت جمله خبری لقصد الحکایت، اینجا میگه وضعت لدلالت علی ابراز الامر الاعتباری نفسانی. در کجا؟ در کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 481. از همون 4 جلدی آدرس میدم. مرحوم آقای سعد چی فرموده؟ مرحوم آقای سعد مثل مشهور قائله که وضعت لنسبت تامه، فرموده ایشون که الهیئت فلجمله الخبریه موضوعتون لنسبت تامت منظورن الیها به ماهی حقیقتون واقعتون.
نه،
نه، اونایی که گفتیم در جمله انشائی است. متعایست هر دو رو با هم تعریف کرده. فرموده الهیئت فی الجمله الخبریه موضوعتون لنسبت تامت منظورن الیها به ماهی حقیقتون واقعتون و شیء مفروغ عنه و فی الجمله الانشائیه موضوعتون لنسبت تامت منظورن الیها به ماهی نسبتون یراد تحقیقها، یعنی یراد ایجادها. تحقیق یعنی ایجاد، یعنی تحقق بخشیدن، وجود بخشیدن. کتاب دروس جزء دوم صفحه 103. خب ما به جای این کلمات بیریم رو همین نسبت که نظریه مشهور و معروفه، این رو یه مقدار توضیح بدیم تا بعد وارد نقدش بشیم. خب شما وقتی میگیم که ذهب زیدون، یا زیدون زاهبون. این جمله مشتمل بر یه نسبت تامه هستش. وقتی میگید اذهب، این جمله چیه مشتمل بر نسبت تامه هستش؟ زیدون زاهبون جمله خبری است که مشتمل بر یک نسبت تامه است. که این نسبت تامه ناظرن به کدوم نسبت؟ نسبتی که در ذهن سامعه. در اذهب اینم یه جمله است که مشتمل بر یک نسبت تامه، و این نسبت تامه در کجاست؟ در ذهن سامعه. خب هر دو دلالت میکنن بر نسبت تامه. تعریف نسبت تامه چی بود؟ مشهور گفتن مایسح و از سکوتو علیها. آقای صد چی گفت در تعریف نسبت تامه؟ گفت نسبتون واقعیه. گفت کلن نسبت بر دو قسم، واقعی و تحلیلی. هر وقت یه نسبتی واقعی باشه میشه نسبت تامه، منتها چون ناظرن اینا به عالم خارج نه عالم ذهن، اون نسبتی که بین مفاهیم در ذهن هست، آقای صد میگه این نسبت اگر واقعی باشه میشه نسبت تامه، اگر تحلیلی باشه میشه چی؟ نسبت ناقص. اسم برای این نسبت، خب حالا که اسم برای این نسبت، هر دو که اسم نسبت تامه شد، پس فارقش چیه؟ فارقش آقای صدر اینطور فرموده که گویا در ذهن مشهورم همین بوده. گویا وقتا ما ناظریم به یک نسبت به ماهیه چی؟ امرون، یعنی این نسبت واقعتون فی الخارج، و این نسبت واقعه در خارج چیه؟ یک نسبت واقعیه هست. اما گاهی وقتا این دلالت میکنه بر یک نسبت تامه، که این نسبت تامه چیه؟ ناظر به عالم واقع نیست، بلکه غرض من و دایی من بر این نسبتی که ذهنن بهش اشاره میکنم عبارت است که غرض من لافظ تحقق و وجود این نسبت است در وعاء خودش. میخوام این نسبت محقق بشه. این یه معنای سطحیه. پس در هر دو اسم است برای یک نسبت، وضع شده برای یک نسبت. تارتن غرض من وقوع این نسبت در عالم خارج، و تارتن غرض من ایجاد این نسبت است در خارج.
این تفاوت در غرض لافظه؟
در غرض لافظه، یعنی لافظ میخواد این نسبت در خارج محقق بشه. اینو دقت کنید، این جمله رو میخوایم توضیح بیشتری بدیم که ضمن توضیح بیشتر در واقع نقد این نظریه هست. اینو عنایت کنید، شما وقتی میگین زیدون عادلون، لافظ میگه زیدون عادلون، این دوتا لفظ زیدون و عادل رو در خارج ایجاد میکنه، یا بگین این قضیه ملفوظه رو جناب لافظ ایجادش میکنه. تا اون ایجاد کرد، جناب سامع چیکار میکنه؟ این امر موجوده در خارج رو احساس میکنه. احساس یعنی چی؟ یعنی صورتی از اون موجود در قوه سامعه یا باصره و امثال این موجود میشه. این صورتش موجود میشه. خب تا لافظ گفت زیدون و عادلون، من در قوه صورتی از این لفظ در قوه سامعه من سامع موجود میشه. تا این لفظ در قوه سامعه من موجود نشد، صورت زید و صورت عادل در قوه عاقله من موجود میشه، که بین این دو صورت یک نسبتی هست. که این نسبت چیه؟ این نسبت مدلول این هیئته. پس در ذهن من، یعنی در قوه عاقله من، سه چیز موجود میشه، یکی تصور و صورت زید، یکی صورت و تصور عادل، یکی هم نسبت بین این دو تصور. صورت زید ره در قوه عاقله چی ایجاد کرد؟ لفظ مسموع زید. تصور و صورت عادل ره چی ایجاد کرد؟ لفظ مسموع عادل. این نسبت رو چی ایجاد کرد؟ اون هیئتی که چیه؟ اون دوتا لفظ با هم داشتن، هیئت زیدون عادلون، این هیئت خبری، این هیئت رو که داشت، این در واقع نسبت رو ایجاد کرد. این در باب جمله خبریه. اما وقتی میریم سراغ جمله انشائیه، به زید میگیم اذهب. خب وقتی که به زید گفتیم اذهب، ما در جای لفظ تقدیری داریم، اذهب انت یا انت اذهب. خب این انت در تقدیره، توی جمله لفظی ذکر نشد، توی اون لفظ مسموع هم نیامده. اما عقل چیه؟ بازسازی میکنه. یکی از کارهایی که عقل بازسازی میکنه، تا یه شعه ناقص رو نمیبینه خودش تکمیلش میکنه. مثلا سر زید از پنجره پیداست، فورا ما بازسازیش میبینیم، میگیم زید پشت پنجره ایستاده، زید پشت پنجره رو صندلی نشسته، زید پشت پنجره چیه؟ رفته روی بلندی ایستاده. با اینکه ما هیچ وقت اون ور رو ندیم، فقط سر زید رو دیدیم، اما تمام این قسمت ها رو ذهن ما بازسازی میکنه. مثلا وقتی یه نفر رو میبینیم که رو صندلی نشسته با عبا و قبا، به طوری که هیچ صندلی پیدا نیست، از مقابل که نگاه میکنیم این عبا و قبا طوری تمام صندلی رو پوشونده. کسی از ما سوال میکنه زید چیکار میکرد، میگفتیم رو صندلی نشسته. از کجا فهمیدیم رو صندلی نشسته؟ با اینکه صندلی رو ما ندیدیم. اما این قدرت رو ذهن ما داره که اون قسمت ندیده رو حتی چیکار کنه؟ بهش برسه. خب در اینجا لفظ ملفوظ چی بود؟ اذهب. لفظ مسموع چی بود؟ اذهب. اما اون جمله معقوله چی بود؟ انت اذهب. انت اذهب. خب انت گفتیم که معناش رو تصور میکنیم، تو ترجمه شده در واقع معناش نیست. خب اذهب، سوال میکنیم اون تصوری که در ناحیه محمول شده چیه؟ اگر انت رهاون باشه معنا نداره، تو ذهابی. انت اذهب باشه معنا نداره. چرا؟ چون به جهتی که اذهب دوتا مدلول داره، یکی مدلول هیئت، یکی چی؟ مدلول ماده. ما چیزی به نام تصور اذهب نداریم. مثلا اگر انت ذاهب باشه، ذاهب اصلا در لفظ نیامده بود، نه تلفظ شد به ذاهب، نه ماده اذهب ذاهبه، ماده اذهب ذهابه نه ذاهبه. خب وقتی اینطور شد، شما میگید یک نسبت تامه هست بین این دو صورت. خب این صورت از سه قسم خارج نبود، یا ذهاب بود، یا ذاهب بود، یا اذهب بود. اگر ذاهب و اذهب باشه که گفتیم نمیتونه باشه، فقط میمونه ذهاب. انت ذهابون جمله غلطیه، تو ذهاب هستی، به معنی غلطیه. و وجدان ما هم میگه وقتی میگیم اذهب، تو قضیه معقوله این نیست که انت ذهابون، تو ذهابی. سله یعنی انت صلاتون، تو نمازی. صوم یعنی انت صیامون، تو روزه هستی. کجا معناش اینه؟ یعنی نهایتش اینه که انت صائم، انت مصلی، انت جالس، نه اینکه انت جلوسون انت قیامون، انت جالسون انت قائمون.
جمله ملفوظه یک طلب بود، وقتی که میخوام تصور کنم همیشه خبریه میشه.
کلن طلب وصف لفظ نیست، وصف تلفظه. این دقت کنین وقتی گفته اذهب، خب شما میگین دلالت میکنه این هیئت اذهب بر نسبت تامه ای که در ذهن چیه سامعه. نسبت تامه نسبت واقعی است، باید بین دو صورت بین دو تصور واقع بشه. خب میگیم یه صورت و تصورش که انت هستش، اون صورت و تصور دوم شما بگین چیه، هر چی نگین اشتباهه. بله خب دیگه بله دیگه، یعنی این یه خصوصیتیست در مثال، در مثال یه خصوصیتیست که نمیتواند نسبت بین دو مفهوم یا نسبت بین دو صورت یا تصور مدلول باشه، چون یک طرفش اصلا صورت نداره.
صورت هم براش پیدا کنیم؟ نه
حالا باشه اشکال نداره. ایشون میگه که انتظاهابون یا انتظاهبون به قصد این که این نسبت در خارج تحقق پیدا کنه.
پس اگه یک صورت درستی بتونیم برای اون بعد از انت پیدا بکنیم،
این مقدار حرفشون میشه این کرد. خب پس بنابراین این فرمایشی رو که فرمودن اصلا تصور نمیشه کرد. حالا در نسبت در جمله خبریه ما تصور فرضاً کردیم که تصور میکنیم زید رو، تصور میکنیم عادل رو، و نسبتی در عقل ما بین این دو تصور هست که اون نسبت مدلول چیه؟ هیئت زیدون عادلونه. اما در سله اذهب چنین چیزی ممکن نیست.
جمله خبریه مگه
باز یذهب
باشه یا ذهب باشه دوباره کار خراب
میشه. خب وقت اگر یذهب باشه یا ذهب زیدون باشه این مشکل باز داره. نمیتونیم بگیم زیدون ذاهبون، نمیتونیم بگیم زیدون ذهابون، نمیتونیم بگیم زیدون ذهبه.
این مشکل توی تصور عقلی از افعاله،
مضافاً بر این که یه اشکال عام میره ما گفتیم. و اون اشکال عام چیه؟ و اون اشکال عام اینه که آقا بین تصورات در همه جا چیزی جز یک نسبت تعاقبی بیشتر نیست. ما انها نسبت رو نداریم و لازم نیست اون هیئت باشه یا نباشه، این نسبت تعاقبی هست. شما اگه بگین زید عادل، بین اون دو صورت چیه؟ نسبت تعاقبی هست. اگر بگین زیدون عادلون، باز نسبت تعاقبیه دیگه. ما انهایی از نسبت رو نداریم که داله یکیش هیئت باشه، یکی فی باشه، یکی من باشه، یکی الا باشه. پس این فرمایش رو که قوم فرمودن معنای محصلی درش نیست. با قطع نظر از اشکال اساسی تر که گفتیم چیزی به نام قضیه معقوله ما نداریم. خب مدلولی هیئت اندنا چی میشه؟ ما ها از کسانی هستیم که هیئت را اسم نمیدانیم، نام نمیدانیم، علامتی میدانیم. وقتی که نمیخوام یک فعلی را طلب کنم از این هیئت استفاده میشه. وقتی نمیخوام یک مطلبی را بفهمم از این اداه استفاده میشه. در علامت یک کلمه نیست، یا عنوان نیست، شبیه یک جمله است همیشه علامت. میگیم مثلا این علامت وضع شده چی؟ برای اینکه ورود به این کوچه ممنوع است. اسم نیست، نام نیست. یعنی وقتی میخواییم ورود به یک مکان یا به یک خیابان یا یک کوچه رو ورودش ممنوعه به شما تفهیم کنیم، از این علامت استفاده میکنیم. در مانعرفی هر وقت میخوام فعلی رو طلب کنم یا کسی میخواد فعلی رو طلب کنه، اون فعل در قالب این هیئت میاره،
از این علامت استفاده،
از این علامت این هیئته. وقتی اون فعل در اون فعل در قالب این هیئت نیاره، این تلفظ خودش میشه چی؟ طلب.
خب مدلولش
چیه؟ علامت همینطوره. علامت یک کلمه نیست، یک جمله است. میگم هر وقت گفتم آب شما بلند شو برو در رو ببند، یعنی علامتی است برای این که من از شما خواستم که بلند شید برین در رو ببندید. آره، هر وقت میخوام من طلب خودم رو از یک فعل نسبت به شما نشون بدم، فعل که میگم اینی فعلی از افعال، رفتن، نشستن، ایستادن، هر وقت میخوام که من طلب خودم رو نسبت به یک فعل به شما نشون بدم، اون فعل رو در قالب این هیئت ذکر میکنم.
فعل چه مدلولش؟
نه دیگه، فعل مدلول نمیشه. علامت خصوصیت اینه که مدلول مثل اسم نداره. وقتی میگیم مدلول زید، میگیم آقا این آقا میشه مدلول زید، صورت این آقا میشه مدلول زید دیگه. اینطور نیست که صورت داشته باشه یا یک کلمه بتونیم بگیم. یک کلمه نمیتونیم بگیم
مدلول نداره.
مدلول به اون معنی که در اسما هست و به اون معنی که تو ذهن ما باش انس گرفته، حروف فاقد مدلوله. مسما و معنا و مدلول هم به یک معنا نداره، به اون معنایی که نزدیک به مسما و معنا هستش. میگم آقا هر وقت آقا یه فعلی رو نخواه از کسی طلب کنیم، اون فعل رو در قالب این هیئت بگیم، وقت نتیجه چی میشه؟ خود این گفتن میشه چی؟ فرد طلب. این معنی علامت میدنه. پس بنابراین در مختار ما چیه؟ هیئت علامته.
علائم توی ذهن مفهوم دارن؟
نه، هیچی ندارن. کلن علائم مفهوم ندارن. منتها بارها گفتیم ما دلالت رو منکریم، اما اگر دلالت رو قبول میکردیم فقط تو اسما قبول میکردیم. دقت کردیم؟ مثل علائم راهنمایی میمونه. شما تا علامتی رو میبینین مدلول نداره، شناسایی میکنین فوری، میگید تا علامت میبینین میگید آقا ورود به این خیابون ممنوعه، ورود به این کوچه چیه؟ ممنوعه. علائم
دائما
شناساییه.
تلفظ بفیل خودش یکی از افراد ظرفیته.
ببینین تلفظ به لفظ فی، نه تلفظ به یک جمله ای که توش فی به کار رفته. ببینید فی، وقتی شما میگین زیدون فل بیت، این فی متعلق به زید نیست، در واقع زیدون موجودون فل بیت. پس اون لفظی رو که شما در اینجا دارین موجودون فل بیته. وقتی شما بخواید یک معنایی رو تحسیس کنین، حس سازی کنین، صنف سازی کنین، و این صنف و حسش هم به لحاظ مکانش باشه، باید از ادات فی استفاده کنین. نه، در این که هیئت اظهار و لفظ فی هر دو علامت بر یک مقصود و مطلبی است.
ولی تلفظ به اظهار، تلفظ یعنی که خودش مستاق طلبه، تلفظ به جمله که متضاد،
بله بله، تلفظ الموجود و فل بیت، این خود الموجود و فل بیت چیه؟ این فقط تلفظ به یک اسمه،
یعنی خودش مستاق اخبار ظرفیت.
دیگه اخبار نیست،
نه تلفظ به،
نه تلفظ اخبار نیست. الموجود و فل بی
تلفظ میره الموجود و مثل اخبار نیست؟
نه با خبر نیست، یه اسمه.
نه
جمله ناقصه است. الموجود و فل بی، این مختار ما هستش. کلن در بابه میگیم این علامتیست بر یک مطلب، این علامتیست، نه این که بر یک شی، بر یک مطلب علامتیه، بر یک مضمون علامته، برای یک محتوا علامته، علامت است برای یک مطلب. این رو ما در باب هیئات حروف همه قائل هستیم. خب در اینجا یه نکته باقی میمونه. ما خیلی وقتا در مقام انشاء از جمله خبری استفاده میکنیم. مثلا میگم بعت هذا الکتاب، این بعت رو در دو جا استفاده میکنم. یه دفعه وقتی میخوام خبر بدم میگم بعت هذا الکتاب، اینه فروختم. یه دفعه در مقام انشاء و در مقام معامله میگم بعت هذا الکتاب به کذا. یه سوالی تو ذهن اصولین مشغول کرد، آقا فرق بین این دو بعت تو در چیه؟ هر دو جمله خبری هست. یا مثال کسی از امام سوال میکنه من نماز بی وضو خوندم، یا از مجتهدی سوال میکنه نماز بی وضو خوندم. یه دفعه مجتهد بهش میگه اعد صلاتک، یه دفعه میگه تعید و صلاتک. خب وقتی میگه تعید و صلاتک جمله خبریه است. طارتا در مقام اخبار شخص به کسی میگه تعید و صلاتک، داره خبر میده از آینده، تو در آینده نمازت اعاده میکنی. یه دفعه نه، در مقام انشابش میگه تعید و صلاتک. فرق این دوتا تعید و چیه؟ خب اینو دقت کنید، بریم سراغ بعتو. هرچی در بعتو گفتیم در تعیدو هم میگیم. وقتی من میگم آقا بعتو هذا الکتاب، دقت کنید چه در مقام معامله بگم چه در مقام اخبار بگم، ما لفظ بعتو رو جمله انشایی نمیدونیم. این چه در معامله چه در غیر معامله، این جملتون خبریه. اما اگر این جمله خبریه رو در مقام اخبار بگم، خود این تلفظ من چه مصداق اخبار.
اخبار.
اخبار. اگر در مقام معامله بگم، خود بعتو میگه چی؟ میشه چی؟ میشه مصداق انشاء. پس وقتی که میگم بعتو در مقام معامله، این تلفظ من فعل من انشاءه، اما جمله من چیه؟ خبریه است. اخباری در کار نیست. اخباری در کار نیست.
در هر طور لفظ جمله خبری است.
جمله خبری است. اما در یکی ایجاد جمله خبری مصداق انشاء و در یکی ایجاد اون جمله خبری مصداق اخباره. بله. امکان داره کسی بگه این جمله انشاییه. این جمله خبری است. پس فرقش چیه؟ این دقت کنید، اخبار و انشاء چیه؟ اخبار و انشاء از عناوین قصدیه است. اگر گفتین بعتو به قصد الحکایت و الاخبار، این تلفظ میشه اخبار. اما اگر گفتید بعتو به قصد تملیک و به قصد البیع، این تلفظ میشه چی؟ میشه بی، میشه انشا، میشه تملیک. پس اینجا قصد، ببینید مثلا شما به یه نفر میگید شما مجتهدید، یه دفعه قصدتون از این جمله چیه؟ تکریمه، احترامه، میگید شما که الحمدلله مجتهد. اما یه دفعه قصدتون چیه؟ استهزاءه. اولی که گفتید شما مجتهدین، خود اون فعل گفتاری شما چی میشه؟ میشه مصداق تعظیم، تکریم. همین جمله که شما مجتهدین، شما که الحمدلله مجتهدین، در اون دومی چیه؟ واقعا میشه مصداق چی؟ استهزا و اهانت. با اینکه یه جمله بیشتر نیست، اما چون دو تا قصد داریم، وقت این عناوین قصدیه، چون افعال قصدی خصوصا قصد که عوض نمیشه، این عوض میشه، یعنی مصداقیتش عوض میشه. مثلا شما جلو پای کسی بلند میشید، یه دفعه به عنوان قصد احترام، این فعل شما چیه؟ تکریم. اما یه دفعه بلند میشید به اعتبار اینکه پاتون قاب رفته، این فعل شما دیگه چیه؟ تکریم نیست. کسی وارد میشه، شما بلند میشید برای اینکه خاطر این که پاتون خواب رفته. اگر پاتون خواب نرفته بود بلند نمی شدید. این فعل شما چیه؟ دیگه مصداق تکریم نیست. خدمت رو عرض کنم که این یک عرف محاوره ای شده. نه، یعنی اشکال نداره کسی به کار ببره، مشکل نداره، برای متعارف نیست، بگه ابی او که داری به کدا، اما اگر گفت درسته. متعارف از فعل ماضی استفاده میکنه، میگه بعتو که داری به کدا، و اتفاقا از این بعتو که میگه زمان حال رو اراده میکنه، نه اینکه در گذشته فروختم به تو، بعتو در همین زمان به این عوض. پس بنابراین در این جمله غیر ممحض در انشا گفتیم جمله خبری هیچ فرق نمی کنه. فقط دائی شما قرض شما، قصد شما از این تلفظ تارتن حکایته و تارتن انشاءه. اگر حکایت باشه میشه اخبار، اگر دایی شما انشاء باشه دیگه چی میشه؟ میشه خود اون انشاء میشه دیگه، اخبار نیست. و گفتیم که انشاء چیه؟ ایجاد المعنا فی الخارج باللفظ. پس بنابراین هیچ فرقی در مدلول هیئت بعتو و بعتو نیست، الا فرقشون در یک امری ورای چیه؟ ورای مدلوله. در یکی قرض و قصد اخبار و در یکی قرض و قصد انشاء تملیک. چرا اختلافی هست در حقیقتش؟ اما این توضیحی است که ما دادیم برای فرق بین بعتو و بعتو. خدمت رو عرض کنم که مشهور بیشتر رفتن هیئت رو عوض کنن، یعنی مدلول هیئت رو عوض کنن. ما هم مدلول هیئت رو دست نزدیم اصلا، فقط غرض و دایی ما بر تلفظ به این لفظ گاهی وقتا حکایته، گاهی وقتا نه این تمدیکه. هازا تمام کلام در مطلب ششم، تا انشاءالله فردا وارد بشیم فی اسماء الاشاره و الضمائر. الحمدلله رب العالمین.